یه مدت که نمیایم دلمون تنگ میشه. این که منظورم از کعبه و بتخانه توی تو مهم اینجا وقت رفقا رو ببینیم کاری این حرف ها تمومی نداره، این درس و بحث ها تمومی نداره. هر کی میاد و یک نغمه برای این نغمات اضافه میکنه و بعدم بادی به غبغب میاندازه و که من آنم که رستم بود پهلوان، ولی خودش بیچاره خبر نداره که این از کجا میاد و به کجا ختم میشه. خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشه‌ای میگفت حکما معمولا چیزی ندارن، چیزی تو بساطشون نیست، اینا فقط از تبساطون فوار هست. نمیدونم وجود بسیط و منبسط و فیض اقدس و نمیدونم مقدس و از اینجور مطالب، ولی وقتی به پای مسائل فقهی میرسی زیر هر فقهیش یه پیت روغن و دوتا کیسه برنج خود خواب. این حرف اون بود و حرف من نیست، ایشون میگفت. گاهگاهی میومد قم، اون زمان ما حجره بودیم میدیدیمشون، بله گفت که خلاصه. ولی خب فقهی که ایشون میگه خب همینارم داره، ولی اون فقه واقعی با حکمت و اینها تفاوتی نمیکنه، همه در یک راستاست. بله اون فقه فقهیست که انسان راه انسان رو باز میکنه و روشن میکنه، فکر رو باز میکنه، فکر رو متحجر نمی کنه. فکر خیلی عجیبه اون فکر. چندی پیشی که آمده بود پیش ما راجب این مسائل وجوهاتش و اینها غریبه بود، یکی از دوستان اومده بودم گفت آه من چند تا سوال دارم از شما، سوال دارم، سوال بعد میخوام برام روشن بشه، بعد هرچه شما هم بفرمایید من انجام میدم. اول این که این خمس برای چیه؟ چرا در اهل تسنن نیست و بعد شیعه هست و میگن آیه‌ای نداریم و یا مجمله و مثل که خودش هم اطلاعاتی من و باید کسب کرده بود، همچین یه اطلاع نبود. دوم این که چرا خود ما این وجوهات رو به دست مصارفش نرسونیم، این چه دلیلی داره برای این که حتما باید برد و تحویل این بیوت داد و میگن حتما باید بیایید و باید چه بود. و من خیلی جاها رفتم و پیش آقایان فقط یک کلام شنیدم، آقا شما عامی هستی به شما ربطی نداره، خود بسته بزا برو. فقط هم گفتم نخیر غلطه، خمس یه حکم فقهی و فرعیست و باید مقلد و معدی و مکلف بداند که چیز، حکم فرعی که فقط اختصاص به مجتهد نداره، کسی که نماز میخونه باید بدونه نماز چیه و به چه جهت تکلیف شده، کسی که روزه میگیره باید بدونه، نیستش که فقط روزه بگیره بدونید دلیلش چیه، به چه جهت دلیل اجتهادی لازم نیست، اون دلیل اجتهادی مربوطه به، ولی یک مجملی حداقل باید بدونه دیگه. سلام علیکم. بعد دیگه خب براش توضیح دادم که اولا خمس نداریم، در قرآن داریم، در روایات داریم، اهل تسنن به جای خمس زکات دارند و خمس رو قبول ندارن به خاطر این که برای سلام داریم. آقا ببرمید اینجا، اینجا هم تو دمه دارم خالیه. و آیش اینه، روایاتش اینه، روایاتی که داره در زمان غیبت نیست، روایاتی که داره در زمان حضور حضرت چه میکنن، نه همه تا حدودی گفتیم. و بعدم این که به این کیفیت نیستش که نباید مصرف بشه، نه خودش هم میتونه بپردازه، منتها زیر نظر مجتهد باید بپردازه. این نیستش که فقط باید به دستش برسه و بگه من، نه، میتونه خمس دست شخص باشه، مجتهد بگه به این موارد تو مصرف کن. الان خود من خیلی موارد هستم که اصلا افراد دستشون میگم این موارد خودم تعیین میکنم، اینجا رو شما مثلا چی در اینجا خودم، این لازم نیست به دست او برسه، منتها از این نظر زیر نظر او باشه، به خاطر اینکه این حق مربوط به امام علیه السلامه و مجتهد از باب نیابت عامه اولاست به تشخیص موارد مرضیه مورد نظر حضرت از این نظر، و الا نه ارتباطی به اون داره و نه چیزی، یه وکیله آه این باید به اونجا برسه اونجا برسه، خیلی از این چیزی نیست. گفت آه خدا پدر و مادرتونو بیامرزه، خدا چه کن، راحت کردی منو چیکار کردی دیگه، من الان با خیال راحت دارم برمیگردم. میگه اولین کسی که من الان دیدم بعد از این همه که داره صاف میگه آقا این اینه، این هم اینه، حالا میخواد بده میخواد به شما رو کمش کن و زیاد کن و 10% و 20%، من گفتم من این درس ها رو نخوندم، اگر کسی خونده بنده نخوندم، حالا شما هرچی میخواد چیز بکنه با تحجیه میکنی. این فقهی که بزرگان به ما فرمودن این فقهی است که فهم رو باز میکنه، نمیبنده، نمیگن آقا نفهمی، خری نمیفهمی، تو عامی هستی، تو چی هستی، به تو مربوط نیست، ارتباط نداره فلان، نه خبران نیست، تا اون حدودی که میفهمن باید فهماند. از چه میترسه انسان؟ ما از چه نگرانی؟ از این که مشتمون باز شه، از این که مطلب مختفی افشا بشه، از چه میترسیم؟ از چه چیز نگران میداریم؟ از چه چیز هراس داریم؟ از چه گردید؟ از چه چیز؟ و این شیوه قبلها نبوده دیگه، بعدها کم کم پیدا شد و مشخص هم بود که برای چه. اون فقهی که ببند دور انسان رو و انسان رو در یک محدودهی قرار بده و حساب انسان رو با حساب مردم جدا کنه و مرزی بین فقیه و بین متفقه به وجود بیاره، بین مجتهد و بین مکلف و مقلد به وجود بیاره، این فقه فقه نیست، این صنعته، یک نوع صنعت و یک نوع فن. فن فقیه اونجاست است که در این چیز، در همون یاد میکنم در همین پاورقی های اجتهاد و تقلید یه جا آورده باشم که فقیه باید ملاکات را برای مردم روشن کنه، این نیست که فقیه فقط حکم بگه، باید بگه که این حکم برای چیه، که خود مقلد با اختیار خودش انتخاب کنه، میخوای این کار میخوای اون کار، این دست خودته، این دست خودته، میخوای این را انتخاب کنی یا این را انتخاب کنی. و فقیه باید برای مکلف اون مقاصد و اهداف از این تکلیف خاص رو بیان کنه، اگر تو این کار رو بکنی به این نتایج میرسی، اگر این عمل رو انجام دادی این تأثیر درت به وجود میاره، اگر این فعل رو به جا آوردی این نورانیت درت پیدا میشه، اگر اینو انجام دادی درت کدورت پیدا میشه. بسیاری از افراد هستن به صرف این که فقیه برای حرمت اونها نمیتواند دلیلی پیدا کنه حکم جواز میکنه و افراد در محلکه میافتن، در حالی که وقتی که تو میفهمی حکمیست حد اقلش این که مرضی شارع نیست، حالا به اون حد حرمت نرسید و تنف بگو به مردم، بگو آقا این حکم حکمیست که ممکن است انجام دادنش رعایتش با فلان قضیه بازی کردن با چیز نمیدونم استعمال بعضی این چیزا عادات ادوات مسائل این عواقب، عواقب روحی، عواقب نفسی، کدورت، مسائلی برای تو به وجود میاره، گرچه من نتوانستم هنوز فرض بکنم که نسبت به حرمتش برام به یک یقینی برسم. اینو باید فقیه به مقلدش بگه تو رساله توضیح مسائل، نگه مسئوله. چرا؟ چون تا میگه که جایز نیست و اصل اباحه و فلان، طرف میگه خیال میکنه مثل نون خوردن و آب خیاره، تفاوتی نمیکنه، این با اون یکیه، این بازی مثل فوتباله، این بازی مثل والیباله، این بازی مثل نمیدونم فرض کنین که سایر نمیدونم چیزهاست، همونطوری که اونا حلاله اینم حالی که نه، بعد بگاه فرق میکنه، تفاوت میکنه. من به این نرسیدم، من به این نتیجه هنوز نرسیدم. خب من که امام نیستم، او امامه، او که امام خودش هنوز، او که نیستی، منم، ولی به این نتیجه رسیدم که این مسائل و این تبعات براش داره. اگر نگه مسئول است، یعنی روز قیامت مقلد میاد و جلوشو میگیره. فلان معامله فعلا از نظر ظاهر، دیدید من میگم به افراد، به دوستان، این معامله از نظر ظاهر شرع اشکال نداره، ولی انجام ندید بهتر است، ممکنه تبعاتی داشته باشه. این ما از هم موارده، ممکنه انسان به حسب ظاهر به یک دلیل قانع کننده نرسیده، یا این رسیده ولی نمیتونه بگه، همچین معلوم نیست نرسیدیم، نه رسیدیم آدمارشم گذاشتیم، ولی خب آدم هرچیده نمیتونه بگه که آخر هزار تا یه مسئله هست، به یک نحوی، به یک کیفیتی. سلام علیکم، بفرمید آقا چیز اینجا، بفرمید
بفرمید.
یکی از مطالبی که رفقا بدونن چقدر مهمه، من بارها از مرحوم آقا میشنیدم رضوان الله علیه نسبت به اجتهاد این بود که فقیه تکلیف تربیت مکلف بر عهده‌شه، این بر عهده‌شه، نه بعد به اینکه من این مسئله رو فهمیدم و دیگه برگر هر کی خودش میدونه و خدا میدونه دیگه من اینو میگم به من دیگه ارتباطی، نه، این داره از تو داره میشنوه و روز قیامت به گردن تو میذاره. اینو باید در نظر گرفت که خودت چه میکردی، خودت که درد داری، نه اونی که بی دردن که راحتن، مسئله با اونا اصلا مشکلی نیست، راحتن و حسابشون کن. اون فقیهی که خودش درد دارد، خودش یه چیزی سرش میشه، اون منظور من اونه، باید بدونه همون کاری را که خودش میخواد انجام بده همونو برداره و مکلف بگه تو هم بکن، و همون کاری را که ازش روی گردانه و ترس داره و هراس داره به مکلف منتقل کنه، بگه تو هم حواست جمع باشه. من این کار نمی کنم، گرچه به اثر ظاهر میگم دلیل بر من و ردعی ندارم، به من نرسیده، اینو به اثر ظاهر میگم، ولی اتفاقا این قضیه در مورد همین تکرار در عمره که بحث فعلی ماست خیلی مسئله مهمی هست تو این قضیه، خیلی اینجا به درد میخوره، یکی از مواردشه. اینو باید به مکلف منتقل کنه که آی مکلف این حکم حکمیست که خود من بهش عمل نمی کنم، ولی خودت میدونی من به اینجا رسیدم. اگر مکلف رفت و عمل کرد، چشمش چهار تا دیگه به این ارتباط نداره، ارتباط نداره. میگه من گفتم من خودم عمل نمی کنم، تو میخوای آوری بکن برو. من به یقین نرسیدم نسبت به حکم، به یک جزم و به یک حسم نرسیدم، اما تو حال میخوای بری بکن برو. من این چی دارم؟ این وظیفه است، این وظیفه، وظیفه یه مرجع و مرجع که یه جنبه بالاتری داره دیگه، اون یه قضیه بالاتر، وظیفه مجتهد است که این رو اصطلاح روشن کنه. وقتی که این طور شد، اون وقت دیگه آدم میفهمه، از میان از آدم یه سوال میکنن، دیگه آدم میفهمه چه جوابی بده. حاجه کردی دیگه آدم میفهمه که بله بخواد فلان جوابو بده، یا خب این داره از فلانی تقلید میکنه دیگه، پس منم جوابی بدهم بدم. این وسط هاش گیره، تو که میدونی اون جواب باطله، وقتی تو میدونی، تو که قطع داری، چطوری همچی جوابی رو میدی بریم؟ حالا این حتی تقلید نکنه، خب نکنه، مسلمون هست یا نه، داره این عمل رو انجام میده یا نمیده، به نظر تو این عمل باطل هست یا نیست؟ وقتی هست چرا داری میگی؟ چه داری میگی؟ فلان مریض رفته پیش فلان دکتر، دکتری یه دارویی داده که قطعاً بر تشخیصش خلاف بوده، اگر این دوا رو بخوره یا اگر این عمل رو بگه انجام بده، خب این خطره براش. وقتی میاد از من میپرسه، از من فرض کنین که طبیب، یا منی که فرض کنین که داروخانه چی هستم، وقتی که من میدونم این دارو این ضرر رو داره، میشم آقا تو که این دکتر رفتی، این دکتر واردی بوده، تو که الان داری این دارو رو مخوری، متوجه هستی؟ بعضی از داروخانه یا میگن دیگه، حالا اون بیچاره ها، یعنی متوجه هستی که داروی داری میخوری؟ حواست هست یا نه؟ اگه حواست هست خب بسیار خوب، برو دوباره یه نگاه بکن، نکنه اشتباه کرده، نکنه فلان. نمیتونه یه داروخانه چی وقتی که ببینه که دکتری دوا اومده آ بگی برو، وقتی که تو میدونی تو مرضت. بعد میام داره سوال میکنه آدمای خوب داروخانه، افراد ما هم دکترای متشخص چیز هستن و به اصطلاح وارد و این چیزها. یا این دوا رو برای چی میگیری؟ میگه فلان چیزو داره، میگه آ این دوا که به درد تو نمیخوره، برو دوباره مراجعه کن، برو بهش بگو، برو فلان کن. نمیگه آقا نسخه رو آوردم، بعد نسخه رو بیچم برم پولشو گیرم یا دعوا رو بفروشم پولشو گیرم یا. این میدونی که الان داروی خطرناک داره بهم میده، درست؟ چطور اون یه همچین احساس وظیفه‌ای میکنه؟ ما نباید بکنیم. چرا؟ چون دین برای ما بی‌ارزش شده، چون دین ارزشش رو از دست داده، چون دین استقامتش رو از دست داده، چون دین حساسیتش رو از دست داده، چون احکام الهی اون اتقان و احکام خودشون رو از دست دادن، ما میگیم آقا حالا فتوای اونو میگیم، حالا نشده خود تو اکی آقا چیز میکنه، خب بله این مسئله اشکال نداره، این اینجوری اب نداره، اون بکن. تو که میدونی این غلط هست، این تشخیص غلط هست، تو نباید بهش بگی برو بکن، اون بگه خودش میدونه، بر مجتهدی بگه خودش میدونه، برای حسب تکلیف و وظیفه و تشخیصی که رسیده باید خودش هم پاسخ بده. تو این وسط چرا؟ من نمیگم با تو برو اعلام بکن فلان غلطه، اما وقتی کسی میاد ازت میپرسه چرا حکم الله واقعی به نظر خودت را نمیگی؟ به تشخیص خودت، گرچه تشخیصت اشتباه باشه، ولی وقتی میدونی تشخیصت این هست، بیا این مطلب اینجوریه، مسئله این نیست، مسئله اینطوری. توی گفتم تو یه وقت ما مکه بودیم، گفتم تو منا مکه بودیم چند سال پیش، تو منا نشسته بودیم یه پیر مردی اومد شروع کرد داره میلرزه. مثل ما نبود، پیر بود، ما که هم پیر نیستیم، درست ها پیر ها که نیستیم، پیر بود داره میلرزه. اومد و آقا به داد هم برسید. خب ما که یه چیزیمون میشه همیشه بی هیچی. گفتم چی شده؟ چه بر سرت آمده؟ حالا با لباسته. گفت آقا این آقا میگه که هم تو صورت باطله. خدا خب باطل باشه، مشکلی بریم. خدا خب باطل بشه. گوه هم یکی که آقا زنت بدم. گفتم تازه شانس آوردی بند خدا، من جایی تو بودم اصلا نماز باطل میخوندم که زنم به حروم بری. گفتم تازه شانس آوردی، باز چی میخوای درست کنی؟ هم یه خود وایسا شو کی اومده؟ اومده میگه هم دوستران روز کنم برو بابا تازه شانس آوردی که نمازت باطل هم هست. دیدی که ایچی گفتم که اوه چند سال عمرته؟ گفت 72. گفتم 72 سال زن داری، حالا چند سال هم زن نداشته باشی؟ حالا مهم نیست. گفتش خب یه خوده باهاش شوخی کردیم و سر به سرش گذاشتیم و دیگه از اون حالا میشیم ببینم، میشیم ببینم نشسته. گفتم اصلا من بخون بینم تو هم به صورت خوند. گفتم تو که همان بهتر میخونی، واجه ها ما رو دست میدادی. گفتم روز قیامت شهادت میدم هم به صورت درسته خوبه. باور نمی کرد، همچین آقا درش خالی کرده بودن هرچی بهش میگفتیم. گفتم بابا والا بلا بودم من سیدم، به جدم هم دو صورت درسته، به پیغمبر درسته، ببینم به کی قسم بخورم. ما الان تو منا نشستیم، ما تو چی دستیم بودم بلانا. گفتم پای شواره بابا، پای شواره این بازی ها چی چیه؟ هم دو صورت، پای شواره نمازت درست. آقا رفت چشمتون روز بعد نبینید، دیدم 30 نفر در خیمه هم دو دارم. سینه بر با خودش برداشت آورده. تو اینا کیه؟ حاجا سلام علیکم بفرمایید. حاجا سلام علیکم، تو شما دل نبودین کجا بودین تا پای عمد و سوره اینجا پیداتون شد؟ تا حالا نه سلاح از کنارتون میگذشتیم تو رو کلت هم میکردیم و حالا که دیگه پای پول دادن آده. بعد معلوم شد بله حساب رو نمیدونم دیگه از 150 ریال گرفته سودی به بالا. آقا خیلی کار تو خرابه. نه بابا 150 200 ریال 150، خلاصه کم کمش دیگه 150 اینقدر داد دیگه بر حسب وسعه. ولی این خلاصه شد، اینا رو چیز آماده کرده بودن برای یه بله خلاصه وظایف خطیر. خلاصه اینا هم اومدن نشستن و گفتن که حاج آقا این میگه ما رفتیم پیش حاج آقا بعد میگه هم دو صورت درسته، حالا ما هم دو صورت خراب کنم. عجب آقا پس شما تالا توی عمرتون نماز نمیخوندین؟ این همه تالا همه نمازاتون باطل بوده؟ باشین برید نمازاتون قضا کنین، چون اگه هم دو صورت باطله نمازایی خوندین تالا اونا باطله، باشین برید اونا رو قضا کنین. حالا انشاءالله به این بحثا میرسیم که اصلا این شبهات از کی شروع شد و از چه زمانی فلان، و اگر قرار باطل باشه از قبلش باید چیزه، نه به نماز چیز نمیرسه، به نسا نمیرسه، از قبلش خطرش بیشتره. منتها اینا قضیه نسا که پیش میاد دیگه دستابایشون لغم میشه، ریالا و دلارا رو رد میکنن که چی دادن. بابا 70 سال زن داشتی، حالا 4 سال نداشته باش، طوری نی داده راحتی، خیالت راحت، نمیم درد سر دیگه نمیگه کجا رفتی، کی اومدی، دیر اومدی، زود اومدی، دیگه کاری نداری، به مشکل نداری، همین دیگه، همچه خواهر برادری من چند سال آخر زندگیتونو بکنین راحت باشین دیگه. آقا نشست زن و قرار شد اینا هم دو سورهشون رو بخونن. آقا این خون گفتم درسته، اون خون درسته، 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 درسته. آقا همه رو گفتون درسته، پاشید راحت بشید. فقط یکی دیدم استراب داره این ورنوه قلع قلع کرد و بالاخره اونم درست شد. سه تا بودم دیدم اینا این سه تا بیچاره ها مثل این که اصلا بهشون نمیچسبه هرچی میرن. بودم بابا شما سه تا رو من میخونم خوبه؟ اسمتون رو بنویسید به نظر اون بقیه هم نندیدم. ببین فقط این سه تا اینا به خاطر این که چیده بقیه همه درست اسمشون رو بودم. ولی واجبه که خودت بخونی، واجبه. ببین من دارم بهت میگم واجبه خودت بخونی، منم از طرف تو نیابتن میخونم. باشید برید ببینم آقای سی نفر بلند جان رفتن هیچی دیگه. شما بدانید که تبعاتش چه شد دیگه. بعد یا دیگه سلام به ما نکردن تا آخر چید و کلدرابر میگردوندن و دیگه چه میکردند و شروع کردند و پشت سر ما چیه و خلاص این کیه و چیه و فلان و حدیم بسادن. هرکی میخوان بکنی سلام بکنین نکنین همینه. اینا هم همه نمازاشون درسته هم. گفتم بابا خدا از تو همون نماز رو میخواد که صبح میخونی. اگه اون نمازت باطله این هم باطله، اگه اون درسته این نماز تعافت هم درسته. همون نه روایت داریم نه چیز داریم نه هیچی نداریم اضافه بر این که آقا نماز صبح همین نماز تعافه، نماز صبح همین نماز نسائه، نماز صبح هم هیچ تفاوتی با هم ندارم. ولزالین اون ولزالین اینه نمیدونم یا کن نعبد و نه اتحاد این انگاه اینجاشون دارن اینش صداش در بابا یه خود بالا هم کافیه بس دیگر چیز گوسفند که داره و اول نمیخواد بکن همین کافی همین به همین مقدار درست شد. خب شما ببینید وقت ما چه به سر این حاجی داریم در میاریم، یک حجی براش درست میکنیم زهر مار، زهر مار که میگه طرف به من گفته بود یه بنده خدایی یک از دوستانمون اون دکتر سجادی به من گفت، گفت فلانی من خودم رو لعنت کردم دیگه من پامو به مکه بذارم. میگو بلایی بر سرم در آورد این آخوند کاروان که من خودم رو سید بگودم به جدم اگر من دیگه پامو گذاشتم تا روز قیامت تو مکه. بعد بهش گفتم ببین یا هم یه عمره بریم تا لعنت تو دست برمیداری چی بر خودت عهد و نظرم بکنی که هر سال پاشی بیای تو عمره و مکه و نه حج و فلانه. ولی خب موفق نشدیم هنوز دیگه عمره چیز بکنیم درست شد. خب این چه حجیه آقا جان، این چه حجیه که ما باید با مردم اینطوری باشیم؟ یعنی واقعا پیغمبر از توی آخوند کاروان این توقع داره که برای او حج را اینطور کنی اینجور به وجود بیاری؟ اون امام صادقی که میفرماید اگر نون و زیتون به بچه هات بدی باید اینها رو برداری به مکه بیاری، اون امام صادق این حج و این عمره رو خواسته که تو رو خودت رو لعنت کنی برای این که دیگه پات تو مکه بذاری. توجه میکنی کدوم حج رو خواست؟ به خودم رو لعنت کردم دیگه پاهم بذارم تو مکه و این بلایی که چرا اینها رو نباید به مردم بگی؟ چرا اینها رو نباید یاد بدی؟ چرا نباید این قسم اقتصادانه با این مسائل باید برخورد کنی؟ اون حجی که حضرت ابراهیم ادا داد و از زنف ناسب الحج یعتو تر جالن، این حج که از حجی خدا و پیغمبر و خازن و رزوان همه بیزار و همه عرض می شود که تبری می جوید این تا اینکه افراد و علا کل زامرن یعتین من کل فجن عمیق، با اون عشقی، با اون علاقه، با اون سوز دلی، با اون التهاب درون، هر ول کنان به سمت این مکه و حج و اعمال و اینها حرکت کنه. کدوم حج مورد نظر امام صادق ما بوده؟ این حجی که پدرشو در بیاری تو ولد زالین و بعدم بگی زنت بهت فلانه، نمیدونم ننت بهت چی چیه، زنت بهت چی، خار و مادر و همه اون یا این که یه حجی براش درست کنی بگه ای کاش نمیرم دوباره سال دیگه برگردم یه همچنین جایی و به یک همچنین مکانی، به یه همچنین مشاعری، به یه همچنین مواقفی. ولی خدا رحمت کنه مرحوم آقا وقتی داشتن ساکشون رو میبستن، حالا به اینا میرسیم، به این مطالب میرسیم انشالله اگر خدا بخواد. اگرم که خب مردیم، شما بیایید بعد از ما اینها رو بیان کنید برای مردم تا مردم بدانند که چه وقتی داشتن چمدونشون رو برای حج می‌بستن زمان شاه، ایشون شش سفر مثل این که حج می‌شد، وقتی داشتن می‌بستن می‌رفتن توی که این سفرها، من دیدم یه حافظ گذاشتن کنار اون چمدونشون، یه دفعه حافظ رو بردن آسما حسین حافظم برداشتیم با خودمون، حافظ میریم اونجا اینطوری میکرد، حافظ رو برداشتیم میذاریم اونجا میریم. و افرادی که باشون بودن، اون سفری بود که با یک از اخوی های دیگر ما سفر رفته بودن همزمان و به اتفاق والد ظاهرم بود، عده از دوستان بودن، دوستان همدانی، دوستان تهران، زمستانی بود اون زمان شاه رفته بودن. بعد میگفتن که تو اکثر مواقع در عرفات، در نمیدونم مشعر، در منا، در مکه، در مدینه، این کتاب حافظ دست ایشون بود، این کتاب. خب اینا رو چرا ما نباید بگیم؟ چرا ما نباید بگیم؟ چرا مردم نباید بفهمن که این سفر، سفر این بعده، مال سفر این مال بعد از زمان شاه، اون که مال اون موقع است، یه عکس دیگر تو خونه از حالا اونو بهتون نشون میدم، توجه کردیم. چرا مردم نباید بفهمن؟ چرا مردم فقط باید به خودشون مشغول باشن، فقط مواظب باشن، آی گوشه احرامشون نماله به زمین، آی نمیدونی اینا چیه، این مسائل چیه؟ تجربه اینها همه وظیفه فقیهه. اما کدام فقیه؟ اون فقیهی که فقیه باشه، اون شاگرد امام صادق، او میتونه یاد و این مطالب و این حقایق رو روشن کنه. بعد این ساعت گیریم میچه چند؟ این ساعته ساعت تابستانه، ساعت تابستون تو زمستون. بله انشالله که اینها وظایفیست که مجتهد این وظایف رو به عهده داره. مرحوم آش محمد بهاری در عرفات بود، بعد میبینی یه صدای میاد نزدیک ظهر، نزدیک ظهر عرفات یه صدای خیلی آواز عجیبی میاد و اینا، و اصلا کشیده میشه بیرون به سمت اون صدا، حرکت میکنه از خیمهش در میاد و میره و میره به سمت اون صدا. وقتی که میرسه میره دم جبل الرحمه، یه جوانی نشسته و به این که رسید این شعرشو شروع کرد به خوندن، شعر میخوند و از همین شعرهای حافظ میخوند. به این صدا که رسید، به این که نزدیکش دید، اینو داره میگه: سبا ز لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ما را. این وقتی که رفت نزدیک شد دید دیگه نمیخونه، دیگه وقتی رفت دید صفا کرده و خلاصه دیگه فوت کرده. حالا آقا در اومده دم مستقر نشسته. یکی بود از رفقا بود میشناخت، آقایون معروف تهران، ولی هم دنگش گرفته، گفت چی کار کنیم که حجمون بهتر و بیشتر مقبول باشه؟ گفت سعی کنید عباراتی که در حج آمده صحیح ادا کنید. بله الهی نمیتونم ریلن، این ریلن رو قشنگ بگید، این صحیح جدی میگم و شوخی نمی کنم، افراد خیلی معروف، سعی کنید از تلفظش صحیح ادا کنید و این خیلی، حالا معلم اخلاق هم هست، صحیح ادا کنید. یکی چی میگه واضح باشید بهتون تنه نزنن، اگر تنه زدن برگردید عقب از همون جایی که تنه زدن، این همون جایی که تنه زدن رو مثل چی میگن؟ کنترل که چی متر میگن؟ آها از اینا شماره که میندازه دقیق علامت بزنید برگردید، احتیاطاً هم یک واجه این طرفترش باشه که این خلاصه باب مقدمه علمیه، این که به اونجا که میرسه به اصطلاح درست ادا بشه، بده انجام بده. این چه توافی شد، چه تواف، فقط مواظب باش کسی به تنه نزن، حولت نده، اگه حولت داد سرت برگشت یا این کتفت برگشت، بعد تمام کار تمام است دیگه. ما نشسته بودیم داشتیم نماز طواف میخوندیم، من نوبت طواف نسا نشده بود، بعد یکی اومده بود یا حاجی اومده بود، گفت حاجی شما ایرانی هستید؟ گفتیم اینطور میگم، گفتم متاسفانه بله. گفت که باجی خادم خیلی شوخی، شوخ بودم، اگه شوخی مال هم اینجاست دیگه، مال کجاست بابا، خواهشین بابا اینجا شوخی نکنیم، کجا بکنیم، هر جا که میریم که فقط ابرومون هفته، حالا اینجا یه خود واه میشه اینجا دیگه. گفت که آقا من چیز کردم، به من تنه زدن، شلوغ بودی؟ نه، تا تنه زدن فران کردن. حالا اون آقای آخوند کاروان میگه توافت باطله، بعد بری دوباره تواف انجام بدی و نم چیزت برگشته. گفتم چی شد حالا مگه؟ گفت این کتفم برگشته. گفتم خب برگشت. گفتم بابا دو دورم مثل فرفرم به چرخی مسئله میبرو بابا نوازم. گفت جده گفتش که برم با آخوندم. گفتم برو آخوندو تو صدا کن بیاد اینجا. دیگه رفت و دیگه نیومد. یعنی دیگه چیز کرد. گفتم آخوند صدا کن اینجا نه حرف چی نیست. گفتم سه دفعه هم فرفره میچرخی مسئله نیست برو هیچ مشکل. حالا یه خود کتفت رفته اون و باطل دوباره برگرد هفت دور دیگه. یا الله یه ساعت که زجره تواف نجاد این زجره نمیدونم این شیده به این خلق مردم دادن.
این سعی به سخون من یه رخ بریشت داره این مثلا خبر باشه که گلن نمیشه.
بله همه چه میشه خود آدم باید رعایت کنه و الا خب همه دو که میشه نیستش که فقط از این فر بره و برگرد.
بعضی من شبه کردن یکی سفر اون نمره ها دور زده بود به این خدمه کارها بهش گفتن نه مشکل داره دور رو بزن
حتما بعد لاینی که اختصاص دادن همون
بسط پس
اون همین چیزا این چریا
کمیت زیاد بوده پزده بود نمره ها به دور زده اومده
شاپ بود خواهش کارم ولی یه چیزی هست موقعی که چیزه انسان باید رعایت رو باید بکنه اون درست نیست. یه سال بود ما که اومدیم که اون سعی انجام میدادیم یک طرف خیلی شلوغ بود میتونم بگم وجب به وجب ما جلو میرفتیم اصلا یه چیز عجیبی بود خیلی در قسمت صفا به مروه برگشت از مروه نه خلوت تر بود و راحت تر بود و یکی از همین آیان آیانی که فعلا هم هست از بیوت از بیوتات الفتای جن یکی از این اینجا من دیدم داره اینجوری میاد گفتم آقا این کار شما خلاف شرعه چون افرادی که میان ناراحت میشن در زیق و فشار اینها قرار میگیرن در برگشت باید یک تنفسی پرجه ای چیزی براشون پیدا بشه این کار شما باعث میشه که اینها دوباره در فشار بیفتن. من مسئله را خودم بهتر میفهمم آقا داره سعی داره انجام میده تازه میگه من ده مسئله را حکمشن بهتر میفهمم او خلافه اون عمل خلافه چون این الان اگر خلوت بود اشکال ندار حتی اگر خلوت شما به عکس از توی صفا مروه از این ورم برید چه فرق میکنه حد یکیه تفاوت میکنه متعالا اینو قرار دادن برای صفا اینم قرار دادن برای مروه ولی وقتی که الان شلوغ هست آمدن در خط مروه تعدی در خط در حد به اینها تلقی میشه اون غلط اون نوال انجام اما نه مثلا بعد دیدم میرن از وسط چیز میرن همین هایی که چرخ ها رو اینا را اون وسط میبرن اونا نه وقتی که مانعی واسه اونا نباشه ایراد نداد حجش میشه رفتی که بالاخره صفا مروه چیزی نیستی قرار دادیه دیگه اصلش که یکیه صفا مروه